بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تو حديث ديگر باقي مونده، إن حديث اسمش حديث الإطلاق، چون کلمه مطلق در این حدیث وارد شده. صدوق اعلی الله مقامه میفرماید قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. اگر کسی بخواهد با این حدیث استدلال کند، اول باید سند را رسیدگی کنیم، بعدن دلالت را. اما سند ظاهرا مرسل، چون در فقیه میگد قال الصادق کل شیء حلال حتی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، سندی را ذکر نمی کند. حضرت امام می فرمود که باید بین دو عبارت فرق بگذاریم. اگر صدوق بگد روی عن الصادق، این می شود مرسل. اما اگر بگد قال الصادق جزمن، به امام صادق نسبت بدهد، بگد قال الصادق، معلوم می شود که این حدیث در نظر صدوق از امام صادق صادر شده بود، و الا جزمن نمی گفت قال الصادق. چون در کتاب فقیه دو عبارت دارد، یک عبارتش روی عن الصادقه، گاهی قال الصادق، در برخی از احادیث میگه رویه، در برخی دیگر میگه قال. معلوم میشود که رویه با قال فرق داره. رویه پیشش ثابت نشده میگه رویه، اما اونجا که ثابت شده که حتما حضرت فرموده، گفته قال الصادق. این فرمایشی بود که ایشون می‌فرمود، و در فقه هم روی این مبنا ایشون فتوا می‌داد. هر کجا که قال صادق بود، این روایت را ایشون معتبر می‌دانست. بل اگر می‌گفت رویه، اونجا مرسل حساب می‌کرد. ولی در فرمایش ایشون ما یه نظری داریم. اون این است که آیا مرحوم صدوق که میگد قال الصادق، این خالی از دو وجه نیست؟ یا سند پیش او سند صحیحی بوده، راوی ها عادل بوده اند، از روی عدالت راوی گفته قال الصادق، یه موقع نه علم خارجی دارد که این حدیث از امام صادق صادر شده، یا علم به عدالت روات دارد، یا نخی علم خارجی دارد به صدور. اگر دومی باشد، علم مجتهد بر مجتهدی دیگر، خبرش بگید علم مجتهد نسبت به مجتهدی دیگر حجت نیست. شما عالم شدید بر اینکه این حدیث از امام صادق صادر شده، علم شما بر مجتهد دیگر حجت نیست. بله، بر مقلدتون حجت، اما مجتهد دیگر نه. و اگر احتمال بدیم نه، راوی ها را ایشون میدانست و عدالت روات پیش ایشون ثابت شده، اگه این باشد، این هم مشکل دارد. زیرا ممکن است عدالت آنها را دیده اما جرح جاره را ندیده. ممکن است کسانی که آن روات را تعدیر کرده اند صدوق دیده اما از جرح جاره خبر نداشته، و اگر اسم آنها را می گفت ما اعتماد می کردیم که آیا جرح جاره هم هست یا جرح جاره نیست. بنابراین این اشکال از اول در نظر ما نسبت به فرمایش حضرتش بود. اگر علم خارجی سبب شده بگد قال صادق، علم او برای ما حجت نیست. اگر عدالت روات سبب شده، خب عدالت روات پیش ایشان ثابت شده، لعل اگر اسم راوی ها را بگفت ما به از کنم مشکل راوی ها پی می بردیم، او پی نبرده. در این حالی که ما این اشکار را داریم، ولی حق این است که از این حدیث نمی شود به آسانی دست کشید. مثل صدوق بگد قال صادق، به این آسانی نمی شود حدیث را ببوسیم بذاریم کنار، چون محدث است خبیر با خبرویت کامل میگد قال صادق کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. با توجه به اون اشکالی که عرض کردیم که اگر علمش باشد به صدور، علمش برای خودش حجته. اگر آگاهی از عدالت راویان بود، لعل این راویان چارهی هم داشته صدوق متوجه نشده، و اگر اسم اونها را می گفت لعل ما جرح اونها را پیدا می کردیم. با این اشکال حق این است که این حدیث یک مقامی دارد. قال صادق مقامی دارد در فقیه خیلیه. گاهی میگد رویه، گاهی میگد قاله، ولذا اونجا که بگد قاله تا حدی باید توقف کنیم. این از نظر سند. عرض کنم شهادت که نیست که، علم خارجی به صدور عرض کردم. میشه بعد اولی گفتیم یا علم به عدالت اونها داشته یا علم خارجی به صدور حدیث. دوتا را بگو، علم به عدالت راوی یا علم خارجی به صدور روایت. علم خارجی برای خودش حجته. اگر نخی علم به عدالت اینها داشته، ممکن است اینها چارهی هم داشته باشند. او تعبیر کرده لعل اینها چارهی هم دارد که اگر اسم راوی ها را می برد ما جاره را پیدا می کردیم. در عین این اشکال و حدیث قابل گذشت نیست، باید روش مطالعه کرد. این از نظر سند. و اما از نظر دلالت، شیخ اعلی الله مقامه این حدیث را معنا کرده. آیا آخوندم معنا کرده اند. ما باید هر دو معنا را ذکر کنیم، بعدن ببینیم حق با کدامه. حدیث چهار مرحله دارد. یک، کل شیء مراد از شیء چیست، این یه مرحله. مرحله دوم، مراد از مطلق چیست. مرحله سوم، مراد از یرد چیست. مرحله چهارم، ضمیر فیه به کجا برمیگردد. چهار تا سیلاب دارد. عرض کنم اول شی، دوم مطلق، سوم یرد، چهارم فیه. هر چهار تا را باید معنا کنیم. مرحوم شیخ در فرائد می‌فرماید مراد از شی مجهول الحکم است. از شی مجهول الحکم، از کجا مجهول الحکم را استفاده کرده؟ این قید را از کجا آورده چسبنده؟ از کلمه حتی گرد. اون حتی گرد قرینه است که مراد از شی، از شی مجهول الحکم. یک. دو، مراد از مطلق اباحه ظاهریه هست. کل شیء مجهول الحکم مطلقون ای مباهون ظاهرن. این دو. سه، مراد از یرد حتی یسل ورده به معنی وصله. حتی یرد حتی یسل. چهار، فیه برمیگردد به شیء، به شیء مجهول الحکم. حتی یرد فیه یعنی در اون مجهول الحکم نهجون. چهار مرحله شد. مرحله اول مراد از شیء مجهول الحکم، مراد از مطلق اباحه ظاهریه هست، مراد از یرد یسل وصل یسل، ضمیر فیه مجهول الحکم است. این چهار تا را بگیریم قهرن دلالت بر اباحه ظاهریه می کند در مجهول الحکم. شبهه حکمیه تحریمیه حکمش ظاهرا اباحه هست. حتی یصل الى المکلف انه، قشنگ دلالت بر اباحه ظاهریه در شبهه تحریمیه، در شبهه حکمیه تحریمیه. این معنی است که آقای شیخ دارم. هر چهار تا رو حفظ کردیم آقای نعمانی. کل شیء مجهول الحکم، مطلق اباحه ظاهریه، یرد یصل الى المکلف، فیه در اون مجهول الحکم. اگه این باشد بهترین دلیل است بر اباحه ظاهریه در شبهه حکمیه تحریمیه. و قهرن اگر ادله اخباری ثابت شد، ادله اخباری به این حدیث وارد نیست، حاکم نیست، بلکه معارضه. این میگه مجهول الحکم یلب و رهاست. اخباری میگه نه، مجهول الحکم یلب و رها نیست، دوتا با هم معارضن. مثل حدیث رفع نیست، ادله اخباری نسبت به حدیث رفع حاکم و وارد بود. حدیث رفع میگفت رفع عن امتی ما لا یعلمون، اخباری میگد من یعلمونم لا یعلمون نیستم. ولی این با اون فرق دارد. میگد شی مادامی که مجهول الحکم است مطلقون یلب و رهاست، در حالی که اخباری میگد مجهول الحکم یلب و یها نیست، بلکه احتیاط در اون واجب. این معنی شیخ. و اما مرحوم آیا آخون، هر چهار تا را با شیخ فرق بکنیم. ایشون میگد مراد از این شیء ذات الشیء است. ذات الشیء در مقابل شیخ که میگفت مجهول الحکم. آیا آخون میفرماید مراد از این شیء مجهول الحکم نیست، ذات الشیء بما هو شیء، کل شیء مطلقان ای مباهن واقعا، نه اباحه ظاهری یا اباحه واقعیه. کل شیء بما هو هو مطلقان ای مباهن واقعا. حتی یرده، یرده به معنای یصل نیست، حتی یصدر من قلم تشریع، یرده به معنای صدر است. تا از عالم بالا نفی صادر شود. فیه هم بر می گردد به ذات شی بما هو شی. هر چهار کار مخالفه. چه شد آقای خراسانی رضوی؟ چه شد؟ شی به معنای ذات شی، مطلق مباح واقعا، یرد به معنای یصل نیست، حتی یستر از قلم تشریع لوح محفوظ نهدی وارد شود، فیه هم بر می گردد به ذات شی. قهرن این حدیث ناظر می شود به اباحه واقعیه قبل از آمدن انبیا. قبل از آنی که انبیا بیاید، پیغمبر اکرم بیاید، یا پیغمبر اکرم آمده، مادامی که از پیغمبر نهی مردم نشنیدن، اصل در اشیاء اباحه واقعیه هست. و من هنا یعلم که در علم اصول یه مسئله داریم، در علم کلام یه مسئله دیگر. در علم اصول مسئله این است که آیا شبهه تحریمیه حکمش چیه؟ این مسئله اصولیه. یه مسئله داریم در علم کلام که آیا بندگان خدا نسبت به نعمتهای خدا دستشون بسته است تا مجوز بیاد، یا خیر دستشون باز است تا نهی وارد شود؟ این مسئله مسئله کلامی است. هل الاصل فی الاشیاء الاباحه او الحظر؟ در معالم این هست، ولی این مسئله مسئله کلامی است. آیا بندگان خدا نسبت به نعمتهای الهی دستشون بسته است، نباید چیزی تصرف کنن تا از شر اذن وارد شود؟ یا خیر بندگان خدا نسبت به نعمتهای خدا متنعمن مگر اینکه پیغمبر بگد این کار را نکن؟ اگر این حدیث مثل آیا آخون معنا کنیم، ناظر می شود به مسئله کلامیه که بندگان خدا دستشون بسته نیست. حالا پیغمبر آمد گفت من رسول خدا هستم، احکامی دارم، ما نسبت به نعمتهای خدا یلو و رها هستیم، می خوریم می نوشیم مگر اینکه از پیغمبر نهی وارد شود. پس شیخ معنایش مسئله اصولی است. آیا آخون معنایش مسئله کلامی است؟ این مسئله است در علم کلام. خدا مولای ماست، ما هم بنده خدا. آیا بنده خدا نسبت به سفرهایی که خدا پهن کرده باید دونه دونه اجازه بگیرد؟ این میگن حضره. یا نخی اجازه لازم نیست، بلکه متنعیم می شود مگر اینکه مولا جلوش را بگیرد. این مسئله مسئله کلامی است. آج آخون میگد این ناظر است به مسئله کلامی. کل شیء بما هو هو مطلق مباح واقعا حتی یرد یستر من قلم التشریع فیه، در این ذات شی نهیو. تا اینجا النقالو کالبقال. ما دو تا نظر را نقل کردیم، هم نظر آقای شیخ را، هم نظر مرحوم آقای آخوند را. حالا کدام را انتخاب کنیم؟ اینجاست که باید اجتهاد کنیم. تا اینجا بررسی دو تا نظریه. اجتهاد ایجاب میکند که حق با شیخ. ظاهرا این حدیث میخواد یک مسئله فرعیه را بگد یا یک مسئله اصولیه را بگد که اگر بیچاره مسلمان ها دور دست یا نزدیک اگر در حکم چیزی شک کردن که آیا حلال است یا حرام احتیاط نکنند تا اینکه نهی به آنها برسه. ظاهرا میخواد این مسئله را بگم، نه آن مسئله کلامی که بندگان خدا نسبت به سفره خدا دستشون باز است تا از پیغمبر و از لوح محفوظ نهی صادر شود. چرا اولی را میگه؟ عمده کلمه یرد ورده به معنای صدره ممکنه باشه، ولی ورده به معنای وصله است. اما قرأت القرآن فلما ورده ما مدین، جناب موسی وقتی که از دست فرعون فرار کرد، فلما ورده ما مدین ای وصل ما مدین، چاهی بود دور چاه مرده ها بودند و آب میکشیدند تو چاه که نرفت، ولما ورده ما مدین ای وصله عند بئر مدین، ورده به معنای وصله است نه به معنای ورده ای صدر من قلم تشریع. این یه قرینه. قرینه دوم، اگر این حدیث مربوط به معنی دوم باشد فقط مختص می شود به زمان رسول خدا. تا زمان رسول خدا مردم عرض کنم گلواره ها هستم تا از پیغمبر نهی صادر شود، اما دیگه بعد از پیغمبر دیگه به درد نمیخوره. و حال اینکه حضرت میفرماید حتی یرد فی المستقبل، هم عصر نبی اکرم، هم عصر علوی، هم عصر حسنی، هم عصر حسینی و هم عصر باقر و صادق یرد. اگر این مسئله کلامی را بگد فقط منحصر می شود به 23 سال، چون قلم تشریع فقط مال 23 ساله، بعد از 23 سال قلم تشریع ما نداریم. و حال اینکه حضرت می فرماید حتی یرد به تدریج، و این قرینه است که می خواد حکم شبهه حکمیه تحریمیه را بفرماید. آقاش ممرزا میگد خوب درس گفتی، ولی اینا را با دستتون بشمار ببینیم چند مطلب شد که ما به ذهنمون بسپاریم. عرض کردیم در این حدیث اولا باید سند را بحث کرد. امام سند را معتبر میدونه، میگه قاله گفته، رویه نگفته. ما اشکال کردیم، اشکال منفصله، قضیه منفصله. گفتم اگر علم دارد به صدور حدیث، علمش برای خودش حجته. اگر راوی ها را میشناسد که عادله، اگر اسم اونها را میگفت لعل اونها پیش ما عادل نباشند، مجروح باشند. سه، در این حالی که این اشکال داشتیم عرض کردیم حدیث قابل گذشت نیست، چون جزم دارد این محدث. قاله میگد 50% برای ما تکلیف ایجاد میکنه. چهار و پنج و شش و هفت، چهار تا مطلب است در این حدیث. یک، مراد از شی چیست؟ دو، مراد از مطلق چیست؟ سه، مراد از یرد چیست؟ چهار، فیه به کجا برمیگردد؟ شیخ میگد شی مجهول الحکم، مطلق اباحه ظاهریه هست، یرد به معنای یصل، فیه برمیگردد به مجهول الحکم. آیا آخوند میفرماید نه، شی ذات شیعه، یرد به معنای صدره هست، مطلق به معنای اباحه واقعی است، یرد به معنای صدره هست، فیه برمیگردد به ذات شیخ. از نظر شیخ حدیث میخواد مسئله اصولی را بگه، از نظر آیا آخوند مسئله کلامی را میگه. عرض کردم در علم اصول و کلام دو مسئله هست. اصولی ها میگن آیا شبهه حکمیه تحریمیه حکمش چیست؟ کلامی ها میگن ما بندگان خدا هستیم، آیا دستمان در تنعم باز است تا تحریم بیاد، یا دستمان بسته است تا اباحه بیاد؟ آیا آخوند میگد این ناظر به مسئله کلامیه که دست شما بازه تا پیغمبر نهی کنه؟ شیخ میفرماید این ناظر به مسئله اصولی است. ما نظر شیخ را تأیید کردیم از دو راه. یک، اولا عرض کردیم ورده به معنی صدره ممکنه باشد ولی بعیده. ورده به معنی وصله است. آیه را بخون. ولما ورد ما امدین، یعنی سر چاه رسید. ثانیاً گفته مگر این حدیث مسئله اصولی را بگه، فقط منحصر می شود به عصر رسول خدا، چون قلم تشریع بعد از پیغمبر بسته است. و حال اینکه کلمه یرد دارد، یرد یعنی استمرار، حتی حالا را هم بگیره، پس معلوم می شود شبهه حکمیه تحریمیه را میگه. بله. عرض کنم البته خیلی ها این اشتباه را دارن، میزن ازا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. عرض کنم حضرت آقای همدانی شماره یک این را براتون معنا میکنم، از من مغتنم بشمار. این جمله که میگن ازا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مال مسائل عقلیه، براهینه. براهین عقلی که مثلا بر یه چیزی وارد میکنیم، باید برهان عقلی تمام احتمالات را ببنده. اگر یک احتمال باقی بماند، استدلال عقلی از کار میفته. و اما استظهار از دلیل، نه، ظاهر در مقابلش احتمال ضعیف هم هست، ولی احتمال ضعیف ضرر به ظهور نمیزند. اینجا برهان عقلی نیست که بفرمایید ازا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اینجا ظاهر یک کلام است، ظهور برای ما حجت، احتمال ضعیف مبطل نیست. تم الکلام فی هذا الحدیث. و اما الحدیث الاخر، هم بفرمایید. حالا شما مناقشتون باشد برای بعد از درس. این جمله ای که در فلسفه معروفه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این مال براهین عقلیه است، که اما عرض کنم در ظواهر ظاهر برای ما حجت ولو احتمال ضعیف در مقابلش باشه. اجازه بدید از اون حدیثی دیگر میمونیم. اما حدیث آخر بعد از درس خدمتون هستیم، فرار کرده میکنیم. حدیث آخر، حدیث الجهاله، اسمش چه نمیشون جا عنوانش؟ حدیث الجهاله. این حدیث جهاله هم مانند این حدیث قبلی چهار مرحله داره. این حدیث را آقایون بخوان حفظ کنن، چهار مرحله ایش. عبدالرحمن ابن حجاج از امام موسی سلام الله علیه سوال میکند. سائل عبدالرحمن ابن حجاج، مسئول حضرت عرض کنم موسی بن جعفر به نام ابو ابراهیم 4 مرحله دارد، اگر حفظ کنید امروز به آخر میرسیم. 1، یبن رسول الله زنیست در عده، حالا عده یا عده رجعی، عده طلاق یا عده وفات، زنیست معتده قبل از آنی که عده اش تمام شود رفت ازدواج کرد، آیا این زن نسبت به شوهر دوم حرام می شود یا نه؟ زنیست معتده، عرض کنم ان جهالتن، ره با زن با مردی ازدواج کرد، آیا این زن نسبت به این مرد دوم حرام است یا نه؟ البته زن جاهل بوده. حضرت می فرماید بله این معذور است و عرض کردم خدمتتون که معذور است. این یک. پس سؤال اول این است که آیا اگر زنی بی جهالت رفت با مردی ازدواج کرد در حالی که عده‌اش تمام نشده این معذور است یا نه؟ حضرت می فرماید معذوره. 2، سؤال می کند ابن رسول الله جهلی به حکم، عرض کنم خدمتون که اشد عذرن هست یا جهل به موضوع؟ گاهی جهل به حکم دارد، نمیدوند که معتده نباید ازدواج کند، اینه میگن جهل به حکم. گاهی نخی حکم را میدونه از خودش خبر ندارد که من معتده هستم یا نه. حضرت میفرماید که جهل به حکم اشد عذرن است از جهل به موضوع. چرا؟ چون جاهل به حکم نمیتونه احتیاط کنه، اما جاهل به موضوع میتونه احتیاط کند ازدواج نکنه. این 2. بالاخره سؤال میکند که ابن رسول الله بعد از آنی که این مرحله تمام شد آیا جهل به موضوع هم معذور هست یا معذور نیست؟ میفرماید اون هم معذوره. تا حال چند مرحله را طی کردیم؟ 3. بشماریم ببینیم. اول یبن رسول الله زن معتده عن جهالت ازدواج کرد، این آیا معذور است یا نه؟ عرض می فرماید بله. سؤال دوم، یبن رسول الله جهل به حکم اشد عذرن هست یا جهل به موضوع؟ حضرت می فرماید جهل به حکم اشد عذرن هست، چون جاهل به حکم نمیتونه احتیاط کنه، اما جاهل به موضوع که حکم را میدونه خودش را نمیدونه این میتوند احتیاط کنه. 3، یبن رسول الله بالاخره جهل به موضوع هم آیا عذر هست؟ میفرماید بله اون هم عذر هست. 4، حالا اگر این زن ادعش تمام شد میتواند ازدواج کند؟ ببخشید، اگر یکی از طرفین عالم بود یکی دیگر جاهل بود، میفرماید بر اون عالم حرمت ابدیه، اما نسبت به جاهل حرمت ابدی نیست. گاهی زوجینی هستن یکی آگاه هست دیگری ناآگاه، ناآگاه برش حرمت ابدی نیست، اما آگاه برش حرمت ابدیه. 4 مرحله داشتیم، هر 4 مرحله را حفظ کردی. راوی عبدالرحمن ابن حجاج، مروی عن امام موسی است. 4 مرحله هست، من 4 مرحله را تکرار میکنم. از شما سوال میکنم محل شاهد در کجا؟ من 4 مرحله را میگم، یکی هم شما بگید که محل شاهد در اولی، دومی، سومی یا چهارمی. اول بدید من لفظ عربیش بخورم دیگه بهتر باشه. ببینید در کدام عرض کنم شاهد هست. اما اولی تعبیر اینه سألته عن الرجل، عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يؤذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. اولین شد که در عده ان جهالتن ازدواج کرد. حضرت میفرماید این برش حرام ابدی نمیشه. سوال دوم، ابن رسول الله جهل به اشد عذرا هست یا جهل به موضوع؟ اجل جهالتن یعذر به جهالت ان ذلک محرم علیه حکم ان بجهالته انها في عده، فقد احدى الجهالتين احوب من الاخرى. احوان يعني اشد عذرا، چه بگو احوان، چه بگو اشد عذرا. الجهالت بان الله حرم عليه وذلك بانه لا يقدر على الاحتياط معها. جهل بحكم اشد عذرن هست، به قول حضرت احول است. سه، ابن رسول الله جهل به موضوع هم عذر است. فقلت هو من الاخرى معذور؟ قال نعم، اذا انقضت عدتها فهو معذور، در هر دو معذوره. چهارم، ابن رسول الله یکی میدونست دیگری نمیدانست. میفرماید برای عالم حرمت ابدی است. آیا محل شاهد در اولی، دومی، سومی، چهارمی؟ بر در کدام از اون عقب ما چیزی نشنیدیم؟ دومی. حضرت میفرماید که جهل به حکم احون است. احون من تعبیرش گفتم اشد و عذرن هست، عذرش محکم تره. محل شاهد در سؤال دوم است که حضرت بفرمید جهل به حکم احمن است، چون نمیتونه احتیاط کند، اما جهل به موضوع میتوند احتیاط کند. حکم را میدونه، خودش را نمیدونه، میتوند احتیاط کنه. تا اینجا استدلال ما با حدیث تمام شد، ولی حدیث یه دونه اشکال دارد. این اشکال مربوط به استدلال نیست، مربوط به تفریق بین العذرین است. حضرت فرمود جهل به حکم اشد عذرنه، جهل به موضوع اشد عذرن نیست. جهل به حکم خیر سپر خوبی است برای بنده، اما جهل به موضوع مثل او نیست. هر دو عذره ولی او سپر محکمتر. یه اشکار اینجا هست، اشکار مطرح میکنیم، جوابش رو شما شنبه پیدا کنید. اون این است که آیا بحث حضرت در جاهل غیر ملتفته یا در جاهل ملتفت؟ اگر جاهل غیر ملتفته فرق نمی کند، هم جهلی به حکم نمیتونه احتیاط کنه. خمیازه می کشی؟ ها، معلوم می شود که درس ما خسته کننده است. بله، من فکر نمی کردم که درس من خسته کننده باشه. قشنگ بشین. سؤال این است که آیا بحث حضرت در کجاست؟ در جاهل غیر ملتفته یا در جاهل ملتفت؟ اگر بگید در جاهل غیر ملتفته، از اشکال به استدلال نیست، که اشکال جدا از استدلال، استدلال تمامه. حضرت فرمود جهل به حکم معذوره. سؤال این است که آیا بحث حضرت در جاهل غیر ملتفته، هیچ کدوم نمیتونه احتیاط کنه، جاهل به حکم خدایا معتده ازدواج برش حلال است یا حرام، جاهل است و ملتفت نیست یا جاهل به موضوع. زنه اصلا توجه ندارد که معتده هست یا معتده نیست، توجه نداره. اگر جاهل غیر ملتفت باشد یا هوش، اگر جاهل غیر ملتفت باشد هیچ کدام نمیتونه احتیاط کنه، نه اولی نه دومی، چون جاهل غیر ملتفت توجه به وضع خودش نداره. جاهل به توجه به جهلش نداره، جاهل به موضوع توجه به وضعش نداره. و اگر بگی نه جاهلیست که شاکه، اگر جاهل شاکه هر دو میتونن احتیاط کنن، هم جاهل به حکم شاک و هم جاهل به موضوع شاک. اگر بحث حضرت در جاهل های غیر ملتفته که میگن جهل مرکب، جهل به حکم توجه به حکم نداره، جهل به موضوع اصلا توجه ندارد که من عده دارم یا ندارم. در هر دو اگر غیر ملتفت شد هیچ کدام نمیتونه احتیاط کنه، چون شاک نیست. اما اگر نه بحثش در جاهل شاک که خب هر نمیتونن احتیاط کنن، اونی که جهل به حکم دارد اما شک داره که آیا میتوند ازدواج کند یا نه، خب نکنه. جهل به موضوع اما شاک، خب احتیاط کند ازدواج نکنه. این یه اشکالیست بر متن حدیث، ارتباطی به استدلال به حدیث نداره که لماذا فرق الامام الصادق بین الجهل بالحکم و الجهل بالموضوع. اولی گفت قابل احتیاط نیست، دومی گفت قابل احتیاطه. سؤال ما این است که کدام جاهل، جاهل شاک یا جاهل غیر شاک؟ غیر شاک نمیتونه، شاک در هر دو میتونه. تمر کلام فی الاخبار، فردا بحث ما دلیل العقل است انشاءالله، یعنی روز شنبه.